پل مدیریت
پل مدیریت کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران. به نام خداوند جان و خرد. سلام، بعد از ظهر روز شنبه‌تون بخیر. در بعد از ظهر روز 22 مرداد ماه شنبه خدمت شما هستیم. عرض بکنم که از این هفته شنبه ها پل مدیریت به بحث مدیریت های علمی کشور می پردازه، این بار از بنیاد ملی نخبگان. بنا هست که امروز بپردازیم به این که بنیاد ملی نخبگان چه بنیادیه و کارهاش چیه. انشالله میزبان جناب آقای دکتر محمد عمار امینی هستیم. آقای دکتر امینی، دستیار محترم معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان و دبیر شورای راهبری طرح توسعه رویدادهای رقابتی مسئله محور طرح شهید بابایی هستند.
در برنامه پل مدیریت میزبان دکتر محمد عمار امینی هستیم. ایشون دکترای خودشون رو در رشته منطق ریاضی از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کردن. در خلاصه سوابق کاری ایشون اومده که در سالهای 1390 تا 1392 سرپرست واحد اطلاعات و آمار بنیاد ملی نخبگان بودن. ایشون معاون و سرپرست مرکز اطلاعات و پایش فعالیت‌های نخبگان در سال‌های 1395 تا 1398 بودند. نماینده بنیاد ملی نخبگان در کارگروه رصد علم، فناوری و نوآوری کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده بنیاد ملی نخبگان در کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالهای 1396 تا 1398. دستیار معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان از سال 1399 تا کنون. دبیر شورای راهبردی طرح توسعه رویدادهای رقابتی مسئله محور از سال جاری و عضو شورای اجرایی طرح ملی بررسی پیامد دانش آموختگان دوره‌های تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ پزشکی در فرهنگستان علوم پزشکی کشور از سال جاری. آقای دکتر محمد عمار امینی در مورد ضرورت شکل‌گیری اکوسیستم علم و فناوری اقتصاد کشور گفتن که چند سالی است که عبارت‌هایی از قبیل اکوسیستم علم و فناوری و زیست بوم اقتصاد دانش بنیان به طور مستمر از سوی فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه مورد استفاده قرار می‌گیره، اما به نظر می‌رسه که عمق این مفاهیم هنوز به صورت شایسته درک نشده. ما میزبان دکتر محمد عمار امینی دبیر شورای راهبردی رویدادهای رقابتی مسئله محور بنیاد ملی نخبگان هستیم.
جناب آقای دکتر، بنیاد ملی نخبگان پیشینه دیرینه داره. حالا نگم که خیلی قدیمی هست، ولی به هر حال از فعالیتش به نظر میرسه که حدود 16-17 سال داره میگذره. تو این مدت اولا به ما بفرمایید که بنیاد ملی نخبگان چقدر جاگیر شده، چقدر جای پاشو محکم کرده و اصلا بنیاد بنا هست چه بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنیاد ملی نخبگان همونطور که فرمودید حدود 15-16 سال پیش تشکیل شده به عنوان یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری. در واقع رئیس بنیاد یکی از معاونان رئیس جمهوره.
این اهمیت بنیاد رو میده.
بله، این اهمیت بنیاد رو نشون میده که در این سطح یه همچین سازمانی رو برای این قشر از جامعه تعریف کردن. و به تدریج حالا همونطور که فرمودیم ما به عنوان یک همون سن 15-16 سال به عنوان یک نوجوان به این سازمان هنوز نگاه میکنیم، در مقابل سازمان هایی که حالا خدمت های 100 ساله 150 ساله دارن ما یک شاید سازمان نوجوان محسوب بشیم. اما بنده به عنوان فردی که تقریبا از اول بنیاد در این سازمان بودم به نظرم میرسه که رشد خوبی در این مدت داشته، به نسبت سن کمی که داره تونسته خودشو به یه جایگاه خوبی در کشور برسونه. یه مقداری در بعضی از اقدامات ما خیلی شاید علاقمند نبودیم با رسانه کردن شروع کنیم، ولی به تدریج وقتی اقداماتی که جا افتاد اونا رو سعی میکنیم به عموم مردم هم معرفی کنیم.
بله، خب حالا به ما میفرمایید دقیقا چه کاری میکنید؟
بنیاد ملی نخبگان بعد از این که شکل گرفت بعد از یه مدتی یه بازنگری توی اهداف و ماموریتاش انجام داد و منجر شد به تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان که در سال 1391 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. در این سند راهبردی همه نهادهای کشور به عنوان مجری این سند شناخته شدند و بنیاد ملی نخبگان به عنوان هماهنگ کننده این نظام نخبگانی که در خصوص اجتماع نخبگانی کشور برنامه‌ریزی می‌کند. در این سند یک مسیر نخبگانی ترسیم شده که از شناسایی استعداد آغاز میشه و بعد فرد در مسیر استعدادش هدایت میشه، بعد از هدایت در مسیر استعداد توانمند میشه در اون استعدادش. ما توانمندسازی رو در دو جنبه انجام میدیم برای اجتماع نخبگانی، یکی جنبه های عمومی که این قشر در واقع حالت تکبودی پیدا نکنن و یکی هم در جهت استعدادهاشون. بعد از اینکه این استعداد شناسایی و هدایت و توانمند شده آماده شد، حالا وقت جذب و به کارگیریشه. در نقطه‌ای که در آینده احساس میشه این در اون نقطه میتونه اثر خودش رو بگذاره، در اون نقطه جذب باید صورت بگیره و بعد زمینه باید فراهم بشه برای اینکه اثرگذاری خودش رو داشته باشه. وقتی که اثرگذار شد بهش میگیم نخبه و در مرحله آخر مرحله تکریم و الگوسازی از این افراد برای صاحب سایر استعدادهای برتر است.
خیلی خوب. آقای دکتر، این استعدادیابی در چه زمینه‌هایی صورت میگیره و از چه سنی؟
ما در حوزه‌های در سنین مختلف سعی می‌کنیم شناسایی رو انجام بدیم. در دبستان ما طرح شهاب رو داریم که شناسایی و هدایت استعدادهای برتر در دوره مدرسه و ابتدایی. در دانشگاه طرح شهید وزوایی رو داریم که دانشجویان صاحب استعداد برتر رو در کشور شناسایی میکنه و پس از دانش آموختگی خدمتتون عرض کنم که طرح‌های مربوط به دانش آموختگان برتر رو داریم، طرح‌های مختلف که در شناسایی صورت میگیره. و بعد هم در حوزه‌های تخصصی مثل اختراعات خدمتتون عرض کنم که حوزه‌های ادبی، هنری، قرآنی، حوزوی، اینها هم هر کدوم شناسایی‌های خاص خودشون رو دارن.
یعنی صرفا شما به رتبه‌های علمی نگاه نمی‌کنید که حالا در زمینه‌های متفاوت اگر کسی حائز نخبگی باشه جذب میشه.
بله، ما در اون قسمتی که در واقع به صورت آکادمیک اون مسیر طراحی شده خب به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشیشون بیشتر دقت می‌کنیم، ولی اون جاهایی که بحث استعدادهای دیگری مثل هنر یا خدمتتون عرض کنم که ادبیات، شعر و اینا هست، اینا دیگه به اون استعدادها توجه میشه.
ما مکرر در پیام معظم رهبری شنیدیم که ایشون میفرمایند که ما خیلی از استعدادهای ذاتی که در کشورمون داریم و میبینیم مختص به کشور خودمونه و واقعا نسبت به دنیا شاید حائز اهمیت باشه که ما برتر و بالاتر هستیم. جوابای دکتر، ما تو جذب همین استعدادها به نظر میرسه که خیلی هنوز مشکل داریم، مخصوصا وقتی که به سمت کسانی میریم که مخترع هستند و کاری انجام دادند که بسیار میتونه کمک بکنه ولی در دایره در واقع این استعدادیابی نبودن. برای جذب این افراد چی کار میکنید؟
به حوزه خاصی اشاره کردید که در واقع مورد علاقه بنده هم هست، بحث فناوری و نوآوری. ما در همه حوزه هدفمون جذب اون معنایی که تو ذهن شاید بیشتر ماها باشه که جذب بشه در یک اداره و پشت میزی بشینه، در همه حوزه ها من مد نظر ما نیست. مثلا در برای مخترقان برنامه ویژه‌ای که ما داریم تحت عنوان طرح شهید فخری زاده در بنیاد ملی نخبگان اجرا میشه، اختراعاتی که از لحاظ علمی، نوآوری و قابلیت تجاری سازی اینها نسبت به اختراعات دیگه در یک سطح قابل قبولی هستن، بنیاد اینها رو شناسایی میکنه و اینها رو هدایت میکنه به سمت تجاری سازی و اینها هدایت میشن به سمت اینکه تبدیل بشن به شرکت‌های نوپا و بعد به سمت در واقع به دست گرفتن بازار رو تبدیل بشن به یک شرکت دانش بنیان.
خب چگونه؟ الان آقای دکتر، مثلا کسی یک مخترعی کاری داره که خودش نمیتونه تجاریش بکنه، آیا شما اونا رو وصل میکنید مثلا به مراکزی که این کار رو انجام میدن و کسانی هستن که اینها رو ورزیده میکنن، بعد شما جذبشون میکنید، یا نه مثلا صرفا کمک مالی به اونها میکنید و اونها رو رها میشن که خودشون برن و این کار رو انجام بدن؟
در بررسی هایی که ما تو این سالها در بنیاد انجام دادیم، مخترعان ما به دو دسته عمده تقسیم میشن. افرادی هستن که اون شمع اقتصادی و اون در واقع اینکه خودشون کار رو به دست بگیرن دارن و یه عده‌ای هستن که علاقمند نیستن، بیشتر خلاق هستن و میخوان ایده های مختلف رو اجرا کنن. ما برای هر کدوم برنامه جداگانه ای داریم. اونهایی که میخوان خودشون وارد بازار بشن و خودشون تبدیل بشن به یک شرکت، اونها رو براشون دوره های توانمندسازی میذاریم با کمک نهادهای توانمندساز و بعد مرحله به مرحله اینها رو رصد میکنیم، کمک میکنیم و در سه مرحله اینها رو هدایت میکنیم و برگزیده میشن، در سطح 3 ابتدا و بعد سطح 2 که یک مرحله وارد نمونه سازی شدن و بعد در مرحله سطح 1 که وارد بخش تجاری سازی شدن.
یعنی هم پشتیبانی علمی میکنید هم مادی؟
علمی خیر، علمی به اون معنا قاعدتا اینها بنیاد یک مجموعه کوچکی است، نمیتونه در همه زمینهای علمی خودش بیاد و اساتید رو بالا سر اینا بذاره، ولی کمک میکنه از طریق نهادهای توانمندساز که اینا بتونن از لحاظ علمی و هم از لحاظ تجاری سازی برای نوشتن در واقع طرح کسب و کار، برای اجرای طرح کسب و کار کمکشون میکنه که هدایت میکنه و از اون نهادهای توانمندساز کمک میگیره، به ویژه نهادهایی که زیر نظر معاونت علمی فناوری یا سر جمهوری دارن فعالیت میکنن. مخترعان دسته دوم افرادی هستن که اینا علاقمند نیستن خودشون وارد تجاری سازی بشن، خودشون مسیر بازار رو طی کنن. ما سعی میکنیم جاهای ارتباط بین اینها و سرمایه گذاران برقرار کنیم، اینها محصولاتشون رو بتونن به اونها بفروشن و اونها ادامه کار تجاری رو انجام بدن و این افراد برگردن سر در واقع اون قسمتی که علاقمندن و میخوان کارهای خلاقانه دیگه انجام بدن.
تا الان چقدر این اتفاق افتاده؟ این که دارم میگم چقدر، نه که در ضمن این 15-16 سال اگر میخواییم به ما بفرمایید، این که سرعت در واقع همچین کاری به نظر میرسه که یکم کنده. آیا واقعا الان این همه طرحهایی که احیانا مخترعین دارند یا پروژه هایی که دارند به مرحله تجاری سازی رسیده؟ اگر رسیده تا چه اندازه شما تونستین که اینها رو حمایت مالی بکنین؟ چون میفرمایید که به هر حال شما هم به لحاظ مالی که بودجه محدودی دارید، آیا بوده مخترعی که بیاد و کارش مثلا در یک سطحی باشه که نیاز به حمایت مالی بیشتری داشته باشه و شما بهش نبگید برگرده احیانا حالا ناامید بشه بره و حالا نمیدونم دیگه حالا کارشو کجا میخواد عرضه بکنه؟ همچه اتفاقی افتاده؟
ببینید، کار خوب همیشه مشتری خودشو داره، یعنی آن کسی که یک طرح خوب، طرحی که بتونه بازار رو به دست بگیره تولید کنه، این طرح همیشه مشتری خودش داره، کافی فقط زمینه ایجاد بشه. لذا ما به دنبال این نیستیم که افراد رو به صورت مصنوعی کمکشون کنیم که اینها مدام نیازمند کمک و حمایت ما باشن. ما سعی می‌کنیم ارتباط رو بین این افراد و اون صاحبان صنایع و اون افراد سرمایه گذار روی این طرح برگزار در واقع ایجاد کنیم. حالا اینکه سرعتش در چه حدی هست، شاید الان اینجا جای در واقع دفاع و ایناش نیست، باید بریم تو آمار ارقام، ولی ما از سال در واقع از ابتدا اوایل بنیاد تقریبا 1386 و 87 تا حالا اختراعات متعددی بررسی شده. در مجموع آماری که از سال 93 به بعد من الان دارم، یه چیز حدود 700 اختراع سطح 3 رو گرفتن و حدود
سطح 3 یعنی چی؟
سطح 3 یعنی اون اول که اینها در یک حدی هستن که بتونن در این مسیر گام بردارن که برن به سمت تجاری سازی و 128 تاشون هم تونستن تا پایان سال 1400، از 93 تا پایان 1400 تونستن مرحله اول رو رد کنن و مرحله دوم برگزیده بشن و بعدم یه تعدادی هم میرن به مرحله یک. حالا این یه مقداری هم برمیگرده به سطح اختلاعاتی که مطرح میشه، سطح اختلاعاتی که میاد. حالا ما خیلی هم علاقمند نیستیم که هر اختراعی که هست در هر سطحی باید حتما به سمت تجاری‌سازی بره. اختراعی که خودش واقعا قابلیت بازار رو داشته باشه، واقعا اون جنبه ها رو داشته باشه، با یه کمی کمک قطعا توی این مسیر قرار داره.
بسیار خوب. خب دوستان، ما همچنان خدمت شما هستیم با برنامه پل مدیریت روز شنبه. عذرخواهی میکنم، عرض کردم که بنا هست که شنبه ها در برنامه‌مون به مدیریت‌های علمی کشور بپردازیم. امروز بنیاد ملی نخبگان، عملکردش و اونچه که انشاءالله برای مخصوصاً عزیزان شنونده‌ای که حائز مدارج علمی هستند و اختراعی دارند و می‌خوان در این زمینه ببینن که چقدر می‌تونن مورد حمایت بنیاد قرار بگیرن، مطرح می‌کنیم. با ما همراه باشید که سوالات متعدد شما هم به ما برسه و از جناب آقای امینی بپرسیم که تا چه زمینه و تا چه مرحله‌ای در واقع بتونیم ان‌شاءالله مورد حمایت قرار بدیم این سوالات و طرح‌های شما رو.
نخبه علمی بایستی اون آینده‌ای، افقی که برای علم در کشور ترسیم شده، چشم به اون افق بدوزه و به اون توجه داشته باشه.
وقتی که متن بیانات چک نشود، وقتی که من بدون هیچ گونه محدودیتی مطالبم رو خدمت حضرت آقا ارائه کردم، این برای من انگیزاننده ترین قسمت و امیدوار کننده ترین قسمت جلسه.
ما الان تو کشور نیاز به پانچ تو پوینت، سخنان دقیق و دقیق زدن هدفهای دقیق داریم.
ما الان سرباز نخبگی در حوزه پزشکی ملغا شده از
اون. بیش از 3 میلیون نفر از دانش آموزان کشور در برنامه شاد حضور ندارند و بر اساس گزارش وزارت ارتباطات حدود 3 میلیون از دانش آموزان دیگر هم علارغم حضور در شاد ناشاد در عمل حضور و بروزی ندارند و این به این معناست که بیش از 40% از دانش آموزان آینده ساز ما بیش از 1.5 سال است که از فرایند قابل قبول تربیت رسمی و عمومی محروم گشتند.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با دستور حضرت عالی جهت انجام اقدامات اولویت دار و جهشی شکل گرفت، اما با طراحی غلط و بی‌توجهی دولت قبل کارکرد خود را از دست داد و عملا تعطیل شد، هرچه سریع‌تر ذیل معاون اول رئیس جمهور فعال شود. در پایان از حضورتان تقاضای دعای خیر برای پایداری و توفیق در خدمت رسانی کمک به پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دارم. الحمدلله الذی هدانا لهذا.
از همه این حرفایی که گفته شد، مهمتر مسئله علم و تحقیق و پژوهش. دنیای غرب ثروتش از ناحیه علم، اقتدارش از ناحیه علم، زورگویی که امروز میکنه به خاطر علمی است که داره. پول فی نفسه اقتدار نمیاره، اونی که اقتدار میاره دانشه. امروز اگر آمریکا پیشرفتگی علمی خودشو نمیداشت، نمیتوانست در دنیا اینجور زورگویی بکنه و در همه مسائل عالم دخالت بکنه. ثروت هم اگر به دست میاد، از ناحیه علم به دست میاد. علم رو اهمیت بدید.
۲۲ دقیقه بله از ساعت 3 گذشته تا 3:40 خدمت شما هستیم. امیدوارم که بتونیم البته وقت بیشتری هم بگیریم. اختصاص برنامه امروز ما به بنیاد ملی نخبگان هست، عمل کردش و اونچه که مخصوصا برای رویدادهای متفاوت علمی در کشور اتفاق میفته و از دل اون نخبگانی بیرون میان که مورد حمایت میخوان قرار بگیرن و انشالله بتونن که در کشور مفید واقع بشن. جناب آقای دکتر امینی مهمان برنامه‌مون هستند، دستیار معاون محترم آینده سازان بنیاد ملی نخبگان و دبیر شورای راهبری طرح توسعه رویدادهای رقابتی مسئله محور طرح شهید بابایی. از همینجا شروع کنیم آقای دکتر که ازتون سوال بپرسم که معمولا ایونت ها و رویدادهایی که حالا در کشورمون برگزار میشه در زمینه علمی، طبیعتا از دلش نخبگانی بیرون میان که حتما باید مورد توجه و حمایت قرار بگیرن وگرنه دل سرد میشن. طرح‌های متعددی دارید مثل همین طرح شهید بابایی، این طرح‌ها متضمن چه نوع حمایتیه؟
عرض به محضرتون که ما در دو جنبه در واقع از این رویدادها حمایت میکنیم. اسم یه بخششو میذاریم رویدادهای نخبگانی، که اینها رویدادهایی هستن که بیشترشون حتی قبل از به وجود آمدن بنیاد اینها در حال برگزاری بودن، مثل جشنواره خوارزمی، جشنواره رازی، جشنواره فارابی و امثال اینها، و بعضا هم جوان‌تر هستن مثل جشنواره تحقیقات سلمان فارسی یا المپیادهای نانو، اینها مسابقات جدیدتر و جشنواره‌های جدیدتری هستند و همه اینها جشنواره‌ها و مسابقات معتبری هستند که از دل اونها هم طور که فرمودید افراد صاحب استعداد شناسایی میشن. عموما این رویدادها هدفشون معرفی استعداد هاست، یعنی افرادی با طرح‌های مختلف میان در این رویدادها شرکت میکنن یا با سوابق علمی یا با طرح‌های مختلف و تعدادی از اونها برگزیده میشن و این یک اعتباری برای اونها میشه که بتونن در آینده از این اعتبار استفاده کنن و در اجتماع نخبگان کشور نقشی رو ایفا کنن. بنیاد از همون ابتدای تأسیس از برگزیدگان اینها حمایت میکرد. حمایت‌های بنیاد هم در زمینه تسهیل مسیر فعالیت‌های اونها بود، هم مشابه همین اونهایی که اختراع هستن، در واقع طرح‌های فناوران هستن، مشابه اختراع اینها رو برای اینکه بتونن در این مسیر تجاری سازی ایده حرکت کنن حمایت میکرد. اما تقریبا از حدود 2 سال و اندی پیش طرح جدیدی در بنیاد طراحی شد که به نظر میرسه باید به نوع جدیدی از رویدادها فکر کنیم، رویدادهایی که حول یک مسئله مشخص که صاحب مسئله مشخصی داره و نیاز اون صاحب مسئله است که اون مسئله رو حل کنه و حاضر هزینه کنه بابت حل اون مسئله.
یعنی شما در واقع موضوع رو مطرح میکنید و
خیر صاحب مسئله، فرض بفرمایید یک شرکت خصوصی رو در نظر بگیرید که خب، در تولید خودش دچار یک مشکلی هست و این مشکل رو نتونسته حل کنه، حاضر هزینه پرداخت کنه که این مشکل رو حل کنه. یا فرض بفرمایید یک نهاد دولتی یک مسئله ملی داره که این مسئله ملی ابعاد خاصی داره یا نیاز به یک رویکرد نوآورانه داره، خلاقانه داره که تا به اون موقع نتونسته مثلا حل کنه، این رو در معرض اجتماع نخبگانی میذاره که اونها بیان اینو حل کنن. لذا طرح جدیدی در بنیاد ملی نخبگان طراحی شد به عنوان طرح شهید بابایی، به عنوان با نام رویدادهای رقابتی مسئله، حمایت یا توسعه رویدادهای رقابتی مسئله محور در کشور.
بله،
به این صورت که هر رویدادی که داره این مؤلفه ها باشه ما اون رویداد رو حمایت میکنیم.
در چه حد و اندازه‌ای باید باشه؟
الان عرض میکنم خدمت. اول اینکه این رویداد باید یک مسئله مشخص و صاحب مسئله مشخص داشته باشه. ثانیاً باید اجتماع دانشجویان و دانش آموختگان جوان بتونن وارد اون رویداد بشن. اینکه ابعادش حالا در حد مثلا 10 نفره، در حد 100 نفره یا 10,000 نفر خیلی آنچنان مهم نیست، مهم اینه که این مؤلفه ها رو داشته باشه. و خدمتتون عرض کنم که وقتی این افراد وارد میشن که مثلا حل کنن، چون جوان و کم تجربه هستن باید براشون دوره‌های توانمندسازی طراحی بشه که هم دوره‌های در واقع آشنایی با حل مسئله، آشنایی با اون مسئله خاص، دوره‌های خدمتتون عرض کنم تیم سازی، اینها باید تشکیل بشه و بعد که اینها با هم رقابت کردن تونستن یه تعدادی اون مسئله رو حل کنن، اقدامات پسینی اون رویداد مشخص باشه. فرقش غیر از این مواردی که عرض کردم، فرق اصلیش اینجاست که اون رویدادهای نخبگانی که عرض کردم خدمتون با پایان رویداد در واقع کار برگزار کننده تموم میشد، ولی اینجا با پایان رویداد برگزار کننده بله، یا باید اون مسئله رو در واقع صاحب مسئله استفاده کنه، یعنی مورد استفادهش بوده و تونسته استفاده کنه، یا آیا هدف این بوده که با یک طرح یک مسئله ای بتونن افراد توانمندی رو شناسایی کنن یا جذبشون کنن یا روشون سرمایه گذاری کنن، یا خود اون افراد تشکیل یک شرکت هایی رو بدن که بتونن اون ایده کار کنن. اگر یک رویدادی این مؤلفه ها رو داشته باشه میتونه در بنیاد ملی نخبگان به عنوان یک رویداد دارای در واقع عنوان طرح شهید بابایی شناخته بشه و ما از این رویداد حمایت میکنیم.
خب این سفارشی که الان میفرمایید تحت این رویداد آیا دولتیه، خصوصیه یا هر دو؟
نه هر دو هم میتونه از طریق، من اگر بخوام اشاره کنم به رویدادهایی که طی این 2 سال برگزار شد.
آره، برامون مثال بزنید آقای دکتر.
10 تا رویداد در طی این 2 سال برگزار شد و 3 رویداد هم از ابتدای سال تا الان مجوز برگزاری در قالب این طرح گرفتن و رویدادهای دیگه هم در تلاشن که مجوزش رو بگیرن. من حالا رویدادهایی که دولتی هست رو اول مثال میزنم. مثلا ما یک رویدادی رو بنیاد احسان برگزار کرد به عنوان پیچ خط مشی که مسئلهش حل مسائل مناطق آسیب دیده شهری بود. این مثلا ما در منطقه آسیب دیده شهری با موضوع معتادان متجاهر در واقع روبرو هستیم، زنان سرپرست خانوار، افراد در واقع نوجوانانی که استعدادهای خیلی خوبی دارن ولی چون در یک منطقه محرومی هستن، در یک منطقه آسیب دیده ای هستن، استعدادشون شاید نمیتونه شکوفا بشه. اینا مسائلی است که در مناطق آسیب دیده باش روبرو هستیم. بنیاد احسان دنبال راهکارهایی بود که اینها رو بتونه حل کنه. یا در سال 1400 وقتی ما در واقع موضوع انتخابات رو داشتیم، از اون طرف پدیده پاندمی کرونا رو داشتیم، این باعث میشد که روی مشارکت تأثیر بذاره. پژوهشکده شورای نگهبان اومد رویداد، خدمتتون عرض کنم، ایده نگاری بحران کرونا و مشارکت در انتخابات رو مطرح کرد که اومدن افراد مختلف ایده های مختلف دادن و در انتخابات استفاده شد. یا قوه قضاییه 3 تا مسئله اساسی داره که همین الان رویداد دلیل داره، اندیشکده دین و حکمرانی داره اجرا میکنه. مثلا مسئله طول کشیدن انحصار وراثت از لحاظ زمانی، این یک مسئله مهمه برای قوه قضاییه. اینا رو در اختیار اجتماع نخبگانی گذاشته که روی مسائل کار کنند، ایده های خودشون رو بدن و به نتایج مختلف برسن. در کنار اینها شرکت های خصوصی هم بودن که در حوزه‌های فنی و مهندسی، در حوزه‌های کشاورزی مسائل رو مطرح کردن و رویدادهایی در اون حوزه‌ها شکل گرفت. حالا به طور خاص اگه بخوام از رویدادها اسم ببرم که دانشجوها بیشتر می‌شناسن، رویداد رهنشان و رویداد فرصت بود که صاحب مسائلشون شرکت‌های خصوصی بودن.
خیلی خوب. آقای دکتر، ما پروژه‌ها و طرح‌هایی داشتیم که به شما سفارش بدن که بومی بشه، یعنی مثلا الگوشون الگوی کشورهای دیگری بوده، هزینه بر بوده برای مثلا اون شرکت، حالا چه دولتی چه خصوصی، و از شما خواسته باشن که نخبگان ورود پیدا بکنن و طرحی بنویسن که بتونه بومی بشه و کاملا از توانمندی‌ها و استعدادهای کشورمون استفاده بشه.
بله، در همین طرح شهید بابایی ما رویدادی رو در پیش داریم به اسم رویداد هوش مصنوعی در سلامت که من چند روز پیش جلسه‌ای باشون داشتم، عنوان کردن که بخشی از این مسائلی که مطرح کردن مسائلی است که تکنولوژی‌هایی است که در دنیا استفاده میشه و ما می‌خوایم اون رو به صورت بومی اینجا با هوش مصنوعی طراحی کنن در حوزه سلامت. بخشی هم جدید، حتی در دنیا هم سابقه نداشته و می‌خوایم اینجا ما به رقابت بذاریم که از استعدادهای ایرانی استفاده کنیم برای حل این مسائل.
خیلی خوب. الان به نتیجه رسیدن
این تازه داره در شروع برگزاریه که خدمتتون عرض کردم.
خیلی خوب.
در قبلی ها هم همینطور، در اون رویدادهای فنی مهندسی هم طبعا مسائلی بوده که دستگاه‌هایی که می‌خواستن، تکنولوژی‌هایی که می‌خواستن، قطعا بعضیاش ناظر به این بوده که این قبلا در جای دیگه‌ای بوده در خارج از کشور و می‌خوام بومیش کنن. قطعا
خیلی خوب. این که داریم صحبت از نخبگان می‌کنیم و اجتماع نخبگانی، مختص کسانی هست که استعداد و توانمندی‌هایی دارن که شما شناسایی کردید، ولی قطعا یه بخشی از کار در واقع بنیاد به این سمت میره که الگویی بشه برای دیگران که نخبه پروری بشه در کشورمون. تو این زمینه چیکار کردین؟
اصلا حرفی که سند راهبردی کشور در امور نخبگان میزنه همینه، میگه همه نهادها هم از دولتی، خصوصی و سازوکارها، اینها همشون به عنوان نظام نخبگانی شناخته میشن و این نظام نخبگانی باید اون مسیر شناسایی استعداد تا اثرگذاری و بعد تکریم الگوسازی رو طی کنه. بنیاد نقش هماهنگ کننده این نظام نخبگانی رو داره. منتها تجربه ما اینطور بوده از ابتدایی که بنیاد شکل گرفته که اگر بریم با نهادهای مختلف صحبت کنیم بگیم این کار رو باید این شکل عمل کنید، این خیلی سخت اجرا میشه. لذا ما معمولا یک اندازه کوچیکش خودمون اجرا میکنیم، بعد به تدریج نهادها رو درگیر میکنیم، میگیم ببین این کار به این شکل قابل انجامه، حالا این بخشش رو شما دستت بگیر، این بخشش رو شما اجرا کن تا به تدریج اون کار رو بسپاریم. واقعا آرزوی ما اینه که روزی باشه که واقعا نیاز نباشه بنیاد ملی نخبگان کار اجرایی به این معنی بکنه. در نظام نخبگانی کار خودش رو به درستی و دقت از شناسایی استعداد تا اثرگذاری و بعد تکریم و گورسازی انجام
بده. انشاءالله. 15:37 دقیقه است. در این فرصت محدود باقی مانده از جناب آقای دکتر امینی میخوام سوال کنم که خب نخبگانی که به این حد و اندازه در کشورمون وجود دارند و شناسایی شدند و براشون اینقدر تدارک دیدین، نهایتا آقای دکتر آیا جذب در واقع دستگاه و دوایر میشن که موثرتر واقع بشن؟ آیا طبق اون سندی که فرمودید، سند راهبردی، ملزم شدن این دستگاه ها که اینها رو در سطح مدیریتی به کار بگیرن یا خیر؟
عرض به خدمتتون که غیر از اون مسیری که در واقع از طریق زیستبوم علم و فناوری و اقتصاد برای اینها طراحی شده، 4 مسیر جذب هم در نظر گرفتیم براشون. یک مسیر، مسیر جذب در دانشگاه هاست، طرح شهید شهریاری که چندین سال به نظر بنده داره از لحاظ اینکه دانشگاه همکاری کنن خوب عمل میکنن،
جزء هیئت
علمی بشن. این مسیر اوله. مسیر دوم مسیری است که اینها در شرکت های دانش بنیان و فناور جذب بشن که ما حمایت هایی رو در نظر گرفتیم به عنوان طرح شهید تهرانی مقدم. مسیر سوم مسیری است تحت عنوان طرح شهید رضوی که جدیدتره، برای افرادی هست که خودشون میخوان یک کسب و کار دانش بنیان را بنزن. و مسیر چهارم مسیر جذب در دستگاه اجرایی است که مصوباتی در گذشته داشتیم که اخیرا بازنگری کردیم و مصوبه خیلی خوبی تقریبا هیئت وزیران در اسفند ماه، دوم اسفند ماه 1400 مصوب کرد و همکاری خیلی خوبی دستگاه ها شروع کردن. البته تازه است مصوبه، ولی سازمان در استخدامی همکاری خیلی دقیق و نزدیکی با بنیاد داره و دستگاه هم
تو چه اندازه های دکتر؟ یعنی اینا باید بازم برن مثلا برای استخدام آزمون بدن و کلی نمیدن مراحل رو تکنن یا نه جذب میشن همه؟
ما انتظار از فرد با استعداد نداریم که در آزمون از آزمون معاف بشه نسبت به دیگران. یعنی ما این
نه ولی بالاخره
یه امتیازات در جذبشونه، یعنی بعضی که جذب شدن از امتیازات خاصی برخوردار میشن، از پایه بیشتری برخوردار میشن و مسائل از این دست.
بسیار خیلی متشکرم، فرصت خیلی کم بود، امیدوارم که انشالله بتونیم در یک نوبت دیگه خدمتون باشیم. جناب دکتر سپاسگزار از حضور ارزشمندتون. جناب دکتر امینی دستیار معاون محترم آینده سازان بنیاد ملی نخبگان و دبیر شورای راهبری طرح توسعه رویدادهای رقابتی مسئله محور، باتون خداحافظی میکنم. سپاسگزار از شما.
خدا نگهدار.
زنده باشیم.